د نیت په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل ښاغلی صدیق الله توحیدی و درانه اوریدونکو راتلونکو خپرونو کې هم زموږ سره اوسئ. خو دا خپرونه دلته پای ته رسیږي. زه یوسف ځدران در څخه اجازه غواړم. راتلونکي خپرونې کې له سید سمیع عباس سره اوسئ. د خدای په امان.
تشکر یوسف خان زدران، خسته نباشین. سلام به شما شنوندگان گرامی. ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم. در مورد کشته و زخمی شدن ده‌ها مخالف مسلح در عملیات بغلان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. برنامه یک قریه و هزار صدا را نیز داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در درگیری‌ها در شارای کندز بغلان چندین مخالف مسلح به شمول 4 فرد مهم آنها کشته شدند. برنامه ماین پاکی در افغانستان با مشکل روبروست. در عملیات قوای پاکستان در خیبر ایجنسی 11 شبه نظامی کشته شدند. تفصیل خبرها. در تازه‌ترین درگیری‌ها برای بازگشایی شارای کندز بغلان ده‌ها نفر از مخالفان مسلح دولت کشته و زخمی شدند. جنرال عبدالغفار، قمندان لوای دوم قول اردوی شاهین، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که بیش از 60 جنگجوی مخالف دولت به شمول 4 فرد کلیدی آنها در این جنگ کشته و زخمی شدند.
حدود 25 نفر کشته دارند که از جمله 4 نفر افراد کلیدی بود که همیشه در گزارشات کشفی و استخباراتی نامشان بود و اونا تحت تعقیب جدی استخبارات بودن. 4 نفر.
جنرال عبدالغفار ابراز امیدواری کرد که این شارا امروز برای ترافیک باز خواهد شد و درباره تلفات نیروهای امنیتی چیزی نگفت و طالبان هم تا تهیه این گزارش در این مورد ابراز نظر نکردند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل تری خواهیم داشت. برنامه پاکسازی میلیون ها ماین در افغانستان که از دوران تجاوز شوروی و جنگ های داخلی به میراث ماندند به خطر روبروست، زیرا کمک های بین المللی در این ساحه کاهش یافته و خشونت ها سبب شده است که کار ماین پاکی در مناطق دوردست متوقف شود. کار بزرگ ماین پاکی که برای احیای اقتصاد کشور اهمیت حیاتی دارد باید در سال 2013 تکمیل می شد و تا حال باید 4/3 بخش افغانستان از ماین ها پاک می گردید. اما پیشرفت آهسته در این ساحه در رسیدن به این هدف در مهلت تعیین شده توسط جامعه جهانی را برای 10 سال دیگر تأخیر کرده است. سید محمد شفیق یوسفی رئیس اداره ماین پاکی حکومت افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است با تأخیر این برنامه خطر تلفات بشری بیشتر می شود و افزود موجودیت ماین ها سبب کشتن و معیوب شدن مردم می گردد، مانع رشد اقتصادی شده، سرمایه گذاری و سیاحت را با مشکل روبرو ساخته و تأثیر روانی آن تا وقتی وجود خواهد داشت که این ماین ها کاملا از بین برده شد. نظر به احصایه ملل متحد در حدود 600 کیلومتر مربع زمین های فرش شده با ماین در افغانستان هنوز پاک نشدند که 3000 ساحه را در بر می گیرند و بر بیش از 1570 جمعیت تأثیر گذار شدند. مسکو در مورد گزارش ها در رابطه با آتش بس میان طالبان افغان و گروه داعش نگرانی جدی خود را ابراز کرده است. گزارش آژانس خبررسانی ایتارتاس از ماریا زخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه نقل قول کرده که گفته است در حالی که تندروان ساحه فعالیت خود را در افغانستان وسعت بخشیدند، گزارش هایی که از آتش بس میان طالبان و جناح گروه دولت اسلامی در افغانستان خبر می‌دهند مایه نگرانی میباشد. ماریا زخاروفا روز پنجشنبه گفت متاسفانه شاهد ناگوار شدن وضعیت امنیتی افغانستان در چند هفته گذشته می باشند. او به خصوص راجع به وضعیت امنیتی هلمند و درگیری های اخیر در بغلان و کندز ابراز نگرانی کرد. ادامه اخبار. اردوی پاکستان اعلان کرد که در عملیات جاری در خیبر ایجنسی حداقل 11 شبه نظامی مخالف را در نتیجه حملات هوایی کشتند. اردوی پاکستان قبل از این گفته بود که روز سه شنبه گذشته حداقل 14 شبه نظامی مخالف را در این منطقه از بین برده است. اعلامیه اردوی پاکستان گفت که در حملات هوایی دقیق و عملیات هماهنگ زمینی بر 8 پناهگاه دهشت افغانان در نزدیکی سرحدات افغانستان 11 تروریست کشته و 4 نفر دیگر آنها زخمی شدند. این حملات اردوی پاکستان چون در یک منطقه دوردست کوهستانی صورت گرفته و خبرنگاران مستقل به آنجا دسترسی ندارند، از این رو تایید ادعای اردوی پاکستان و ارقامی که را میکند دشوار است. امریکا برای جلوگیری قاچاق مواد مخدر، موترها و وسایل پیشرفته ارتباط به ارزش 12 میلیون دلار به تاجیکستان می‌دهد تا سرحدات خود با افغانستان را نظارت کند. آژانس خبررسانی آلمان گزارش داد که الیزابت میلارد، سفیر آمریکا در دوشنبه، هنگام سپردن این وسایل گفت این کمک نشان می‌دهد که مبارزه در برابر قاچاق مواد مخدر چقدر برای آمریکا حائز اهمیت است. امریکا برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در 10 سال گذشته به تاجیکستان 150 میلیون دلار کمک کرده است. بعد از نشر ویدیوی یک جوان در اینترنت که در حمله هوایی در شهر حلب سوریه زخمی شده است، روسیه آتش بس 48 ساعته را در شهر محاصره شده حلب در سوریه اعلان کرد. نشر ویدیوی این جوان خاک و خون آلود که در امبولانس نشسته وحشتی را که در شهر حلب حکم فرماست نمایان نمود. این شهر که در دست مخالفین رژیم سوریه قرار دارد، از ماها به این سو توسط قوای رژیم بشار الاسد که از حمایت هوایی روسیه برخوردار می باشند محاصره شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان کربی گفت این پسر کوچک در تمام زندگی خود یک روز بدون جنگ، کشتار و قحطی در کشور خود نداشته است. آتش بس روسیه که هفته آینده اجرا می شود راه را برای رساندن کمک های بشری به شهر حلب باز می کند. جنرال روسی ایگور کوناشنکوف که آتش بس را اعلان نمود، همزمان گفت که برای کوشش های کمک رسانی ملل متحد یک سپر دفاعی را ترتیب خواهد داد. مسکو دو مؤسسه غیر دولتی را که مقر آن در ایالات متحده آمریکاست نامطلوب عنوان کرد. دفتر لوی سارنوالی روسیه دیروز گفت اینستیتوت بین المللی جمهوری خواه و صندوق سرمایه گذاری انکشاف رسانه ها در روسیه نامطلوبند، چون بنیاد سیستم قانونی امنیت ملی این کشور را تهدید می کنند. لوی سارنوالی روسیه افزود فیصله خود را به وزارت عدلیه فرستاده است و این دو مؤسسه در فهرست سازمان های نامطلوب قرار خواهند گرفت. اینستیتوت بین المللی جمهوری خاک سناتور سرشناس آمریکایی جان مکین ریاست آن را به عهده دارد، در واکنش خود گفت این اقدام بیشتر ثابت می‌سازد که رئیس جمهور پوتین از مردم سالاری و از اینکه به مردم خود فرصت بدهد در تعیین سرنوشت خود سهم بگیرند می‌ترسد. و رئیس جمهور قزاقستان مهلت منع خصوصی سازی زمین به خارجیان را تا سال 2021 تمدید کرد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور نورسلطان نظربایف گفت این تصمیم دیروز پس از آن اتخاذ شد که کمیسیون خاص اصلاحات اراضی سفارش کرد که خصوصی سازی باید برای 5 سال دیگر هم به تعویق انداخته شود. نظربایف یک طرح جنجال بلنگیز خصوصی سازی زمین های دولتی تا سال 2017 را در ماه می گذشته به تعویق انداخت و تشکیل کمیسیون اصلاحات اراضی را دستور داد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 است. در دوام برنامه این مطالب برای نشر آماندند. یک مقام نظامی میگوید که در عملیات بغلان مخالفین تلفات شدید دادند.
حدود 25 نفر کشته دارند، زخمی هم دارند، حدود نزدیک به 35 40 نفر.
وزارت معارف افغانستان میگوید از مکاتب نباید به حیث مراکز نظامی استفاده شود. یک مقام وزارت گفت
خواسته ما همانند خواسته مراکز حقوق بشری همیست که لطفاً از مکاتب و مراکز تعلیمی من حیث مراکز نظامی استفاده نکنند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. رئیس شورای ولایتی هرات میگوید لوی سارنوالی نمیتواند وظیفه او را به حالت تعلیق درآورد. ایران تصدیق نمود که روسیه در عملیات هوایی در سوریه یک پایگاه این کشور را مورد استفاده قرار داده است. در نیمه دوم ساعت برنامه یک قریه و هزار صدا را میشنوید. مقامات در ولایت بغلان میگویند در تازه ترین نبردها برای بازگشایی شهرهای کندز بغلان بیش از 60 جنگجوی مخالف دولت کشته و زخمی شدند. بخش از عملیات نوید 14 که برای بازگشایی شهرهای کندز بغلان در ولسوالی بدامن بغلان مرکزی متمرکز است به شدت ادامه دارد و مقامات امنیتی میگویند به زودی این راه را از تهدید طالبان مسلح مسون میسازند. طالبان مسلح چند روز است که بخش‌های از این شهرها را که از ولسوالی بغلان مرکزی می‌گذرد در تیررس خود قرار داده و رفت و آمد از آن را مشکل ساختند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
جنرال عبدالغفار قمندان لوای دوم قلی اردوی شاهین شام پنجشنبه به رادیو آزادی گفت جنگ در اطراف شهرهای کندز بغلان از ساحه پشه‌ای ها تا گرداب جریان دارد و در این جنگ بیش از 60 جنگجوی مخالف دولت به شمول 4 فرد مهم آنان کشته و زخمی شدند.
حدود 25 نفر کشته دارند که از جمله 4 نفر افراد کلیدی بود که همیشه در گزارشات کشفی و استخباراتی نامشان بود و اونا تحت تعقیب جدی استخبارات بودن. 4 نفر زخمی هم دارن، به اندازه حدود نزدیک به 35-40 نفر.
وی که رهبری بخشی از این عملیات را به دوش دارد میگوید تلاش های جدی برای امن سازی شهرهای کندز بغلان که یگانه مسیر رفت و آمد ولایت کندز، تخار و بدخشان میباشد جریان دارد و ممکن این راه تا فردا باز و کاملا از تهدیدات طالبان مسئول گردد.
ان شاء الله دیگه کوشش میکنیم که فردا را برای ترافیک باز کنیم و با دشمن ضربات سنگین تری برسانیم.
این جنرال اردو از تلفات نیروهای امنیتی در این عملیات چیزی نگفت و طالبان هم تا هنوز در این مورد ابراز نظری نکرده اند و اما گفته می شود چندین نظامی دولتی نیز در این جنگ کشته و زخمی شده اند. شهرهای کندز بغلان که از ولسوالی ناامن بغلان مرکزی می گذرد چند روز قبل پس از سقوط ولسوالی دهنه غوری این ولایت به دست طالبان مورد تهدید آنان قرار گرفت و ناامن شد. گفته می شود در حال حاضر بخش های از این شهرها در تیررس و حتی در اختیار طالبان قرار دارد و نیروهای امنیتی و افراد مورد هدف آنان از این بزرگ راه به آسانی رفت و آمد نمی توانند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت معارف افغانستان تأکید می‌کند که باید از مکاتب به حیث سنگر و مراکز نظامی استفاده نشود. این خواست در حال مطرح می شود که سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با نشر گزارش گفت قوای امنیتی افغانستان از مکاتب همچون سنگر، پناهگاه و پوسته های نظامی استفاده می کنند. وزارت دفاع افغانستان با آنکه استفاده موقت از برخی مکاتب را که در آن تدریس جریان نداشته می پذیرد اما می گوید به تمامی نیروهای امنیتی افغان دستور داده شده تا از مکاتب به حیث پایگاه های نظامی استفاده نکنند. سهر لیوال در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت معارف افغانستان تایید می‌کند که هنوز هم در برخی موارد از مکاتب این کشور استفاده نظامی صورت می‌گیرد. سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر نیز به تازگی با نشر گزارش گفته که قوای امنیتی افغانستان از برخی مکاتب همچون سنگر، پناهگاه و پوسته‌های نظامی استفاده می‌کنند. کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به زودی لست مشخص مکاتب را که از آن استفاده نظامی صورت می‌گیرد به ادارات مربوط تسلیم خواهند کرد.
خواسته ما همانند خواسته مراکز حقوق بشری همیست که لطفاً از مکاتب و مراکز تعلیمی من حیث فشار بالای نظام، من حیث مراکز نظامی و من حیث یک نوع دفاع از خود استفاده نکنن. مکتب جایی است که برای تمامی اولاد مملکت خدمات تعلیمی همسان و بدون تعصب میرسانند.
سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch به روز چهارشنبه با نشر گزارش گفته که قوای امنیتی افغان در حال حاضر در نزدیک به 12 مکتب در ولایت بغلان مستقرند. در این گزارش تاکید شده که نظامیان افغان نباید با استفاده نظامی از مکاتب زندگی متعلمین را با تهدید مواجه ساخته و همچنان یک نسل دیگر افغان را با خطر بی‌سوادی روبرو کنند. این گزارش در حال به نشر می‌رسد که 5 ماه پیش از این سازمان ملل متحد نیز گفته بود که در سال 2015 میلادی در 20 مورد از مکاتب در افغانستان استفاده نظامی صورت گرفته که 15 موردان از سوی نیروهای امنیتی افغان بوده است. وزارت دفاع افغانستان با آنکه استفاده موقت از برخی مکاتب را که در آن تدریس جریان نداشته میپذیرد، اما میگوید که به تمامی نیروهای امنیتی افغان دستور داده شده تا از مکاتب به حیث پایگاه‌های نظامی استفاده نکنند. دولت وزیری سخنگوی وزارت:
زمانی که عملیات محاربوی در ساحه اجرا شود که در آنجا مکاتب مسدود باشند، برای یک یا دو ساعت آن هم در صورت نیازمندی شدید از مکاتب استفاده شده آن را رد نمی کنیم. اما این که ما از مکاتب به حیث قرارگاه استفاده می کنیم، این را کاملا رد می کنم. وزیر دفاع و لویدریسیز دستور دادند تا به هیچ صورت از مکاتب استفاده نظامی صورت نگیرد.
بر بنیاد فرمان موسوم به مکاتب امن که افغانستان آن را در سال گذشته میلادی امضا کرده، حکومت مکلف است تا در کنار عدم استفاده از مکاتب به اهداف نظامی، خطر را در مناطق رفع کند که مکاتب در آن با تهدید روبرواند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
رئیس شورای ولایتی هرات میگوید لوی سورنوالی افغانستان نمیتواند وظیفه او را به حالت تعلیق قرار دهد. کامران علیزایی تصمیم لوی سورنوالی افغانستان در خصوص ممنوع الخروج بودنش را عجولانه و یک طرفه توصیف کرد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
رئیس شورای ولایتی بیرون کردن یک فرد مزدون به فساد اداری از ریاست سورنوالی استیناف ولایت هرات را حق خود می‌دارد. بعد از اینکه کامران علیزایی یک کارمند دولتی متهم به فساد اداری را از ریاست سورنوالی استیناف ولایت هرات به زور بیرون کرد، لوی سورنوالی افغانستان او را متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای نمود و به مقامات امنیتی هدایت داد تا او را گرفتار نمایند. در پلو این، لوی سورنوالی وظیفه رئیس شورای ولایتی را به حالت تعلیق قرار داد و او را ممنوع الخروج کرده است. حالا کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی در واکنش به این موضوع میگوید که این تصمیم از صلاحیت کاری لوی سورنوالی افغانستان بالاست و تنها مردم هستند که در این مورد تصمیم بگیرند.
تعلیق در آوردن از این مردم تصمیم میگیره. کسی که مر بیچو پیشونده اونا میتونه تصمیم بگیره. بعد از اون خود رئیس جمهور که احترام خاص روی دارم. کسی دیگه وظیفه مر به تعلیق انداخته نمیتونه، فقط مردم تصمیم میگیره. خونم برزه، جایگاه خودم یلا کدنیم و تصمیمی که جناب لوی سورنوال گرفته یک طرفه بوده، زود قضاوت کرده. بعد حرف ما و مردم و خود والی ولایت و مردم میشنید، بعد از او اگر اونا نظر میداد بهتر.
حالا ده‌ها تن از باشندگان ولسوالی‌های سرحدی ولایت هرات به حمایت از رئیس شورای ولایتی برآمده و از لوی سورنوالی افغانستان می‌خواهند که در این حصه تجدید نظر کند. این افراد که در مقابل منزل مسکونی رئیس شورای ولایتی صف بستند، هشدار می‌دهند در صورتی که به خواستهایشان توجه صورت نگیرد، شورای هرات اسلام قلعه و ترقندی را برای ترافیک مسدود خواهند کرد.
ما دو از سورنوال سلاحی خواهش میکنیم گپی که به تلویزیون چرو زده گپ خود پس بگیره.
جناب رئیس سورنوالی گپای خود که دوشه و طریق تلویزیون اعلان کنه هرچی زودتر پس بگیره. تمام چرای یرات کندار، یرات ترخوندی، یرات اسلام قلعه، کل یرات دکانان بسته میشه یک اتصاب عمومی میکنه.
مسئولان در ریاست سورنوالی استیناف ولایت هرات در این مورد ابراز نظری نمی کنند، اما میگویند که به زودی هیئت باصلاحیتی به خاطر تحقیق این موضوع از سوی لوی سورنوالی افغانستان به ولایت هرات اعزام میشوند. از سوی دیگر جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید اداره محلی حکم لوی سورنوالی افغانستان در خصوص این قضیه را جدی گرفته، اطمینان داد که نیروهای امنیتی تلاش خواهند کرد تا حکم لوی سورنوالی را هرچه عاجلتر تطبیق کنند.
میخوام خدمت شما اطمینان بدم که حکم مقام عالی لوی سورنوالی قابل تنفیذ بوده و نیروهای امنیتی در سطح ولایت هرات به خاطر تطبیق از این حکم اقدام میکنند و آقای کامران علیزایی باید مطابق این حکم عمل کنه تا جلوی تخطی از قانون گرفته بشه.
در یک ماه اخیر تنش‌ها میان ریاست شورای ولایتی با شماری از ادارات ملی در این ولایت بالا گرفته است. چند قبل محافظین مسلح رئیس شورای ولایتی یک از سربازان ریاست امنیت ملی را به فیر مرمی بستند. این روزها ریاست شورای ولایتی ایراد روزهای خوشی ندارد. ریاست امنیت ملی ایراد یک از اعضای این شورا را به اتهام اختطاف بازداشت کرده است و همچنان ریاست شاروالی ایراد شماری از اعضای شورای ولایتی همراه با یک انجینیر ریاست فاید عامه را در پروژه اسفالت یک از سرکهای داخل شهر ایراد به اتهام اخاذی و فساد اداری متهم کرده است. اما این بار نگاه های همه به سوی هیئتی که قرار است از مرکز افغانستان به خاطر بررسی این موضوع به ایراد سفر کند دوخته شده است. اما معلوم شود این بار این موضوع نتیجه خواهد داد و یا این که به مانند دیگر موارد دوسیه آن در همین جا بسته باقی میماند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تذکره الکترونیکی افغانستان که باید انتخابات را آسان بسازد، برعکس سبب جدایی قومی شده است. روزنامه می نویسد یکی از محدودترین چیزهایی که تمام افغانها در مورد آن توافق نظر دارند تذکره های الکترونیکی می باشد که یک حس هویت ملی به همه می دهد و مانع دسترازی در نتایج انتخابات می گردد که در گذشته به درجه وسیع دامنگیر این کشور شده بود. روزنامه می افزاید رئیس جمهور اشرف غنی بلا فاصله بعد از گرفتن چوکی تعهد نمود که به زودی توزیع تذکره های الکترونیکی را آغاز می کند تا از این طریق انتخابات پارلمانی که قرار بود در خزان برگزار شود شفافتر باشد. به عبارت دیگر توزیع این تذکره ها اولین گام به سوی انتخابات شفاف به شمار می رود. روزنامه واشنگتن پست می افزاید توزیع این تذکره ها به خاطر اعتراضات لفظی رهبران قومی در این کشور تأخیر شد، زیرا بعضی از آنها می خواستند که قومیت هم در این تذکره ها درج شود و تنها ملیت در آن نباشد. روزنامه از قول شینکای کاروخیل عضو ولسی جرگه نوشته است که میگوید تذکره الکترونیکی یک مسئله بسیار ساده بود ولی از آن یک موضوع بزرگ ساختند. به نظر وی گروه های سیاسی به خاطر جلب رضایت پیروان خود این موضوع را دامن میزنند. اما به نوشته واشنگتن پست در سرکهای پایتخت دکانداران، افراد مسلکی، تجار و دیگران بدون در نظر داشت قومیت میخواهند این تذکره ها توزیع شوند و به نظر آنها این یگانه راه جلوگیری از دخالت کشورهای همسایه در انتخابات افغانستان می باشد. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود به اشتراک مردم هزاره افغانستان در جنگ سوریه اشاره نموده می نویسد حکومت ایران در جنگ رژیم بشار الاسد با مخالفینش بر مهاجرین افغان تکیه کرده است. روزنامه در این رابطه مراسم تدفین یکی از این جوانان افغان را در ایران تذکر داده است که دو برادر دیگر وی در این مراسم سهم داشتند و از برخورد حکومت ایران شکایت می کردند. به نوشته روزنامه افغانهای مهاجر در ایران به یک انتخاب مشکل روبرو هستند، یعنی باید بین اخراج از این کشور و اشتراک در جنگ سوریه یکی را انتخاب کنند. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد همکنون در چهارراهی های مهم دمشق پایتخت سوریه و زیارتگاه های شیعیان هزاره های افغانستان پاسبانی می کنند و با مقابل گروه های سنی در این کشور می جنگند. اما به نوشته روزنامه مقبره این قربانیان افغان جنگ سوریه در ایران در جاهای دورافتاده دیده می شود و اکثرا خانواده های آنها در مورد سرنوشت جوانان خود معلومات ندارند و انتظار برگشت آنها می باشند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، ایران پذیرفت که طیارهای جنگی روسیه برای عملیات در سوریه از یک پایگاه در غرب ایران استفاده میکنند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور بشنوید.
علاءالدین بروجردی رئیس کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران گفت طیارهای روسی از پایگاه نوژه در 50 کیلومتری شمال غرب همدان استفاده می کنند. او گفت که شورای عالی امنیت ملی به روسیه اجازه داده که از این پایگاه استفاده کند. آقای بروجردی افزود که نیروهای روسیه در سرزمین جمهوری اسلامی ایران جابجا نشدند. گزارش های دو روز اخیر گفت که طیارهای جنگی روسیه با پرواز از یک پایگاه در همدان اهداف گروه دولت اسلامی یا در سوریه را بمباردمان می کنند، ولی مشخصا گفته نشد که از کدام پایگاه. وزارت دفاع روسیه گفت که چندین تیاره نو سو 34 با استفاده از پایگاه هوایی در همدان در شمال غرب ایران اهداف گروه دولت اسلامی در دیر الزور سوریه را بمباردمان کردند و سپس سالم برگشتند. وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که بیش از 150 شبه نظامی گروه دولت اسلامی به شمول جنگجویان اجیر خارجی کشته شدند. گزارش ها از سوریه می رسانند که در حملات هوایی نیروهای روسی یا رژیم بشار اسد بر شهر ادلب 17 نفر کشته و حداقل 30 نفر دیگر زخمی شدند. در این میان سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است گفت که ده ها غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از استفاده نیروهای هوایی روسیه از یک پایگاه ایران برای بمباردمان در سوریه دفاع کرد و اتهامات واشنگتن را که گویا این امر شاید نقض فیصله های ملل متحد باشد رد نمود. او گفت فروش یا دادن تیاره های جنگی به ایران مطرح نیست. نیروهای هوایی روسیه با موافقه ایران از این تیاره ها در عملیات ضد تروریسم در سوریه استفاده می کنند. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران یک روز قبل گفت که روسیه کدام پایگاه نظامی دائمی در ایران ندارد، ولی تاکید کرد که ایران همکاری خوب با این کشور دارد. او گفت که قانون ایران و پایگاه نیروهای خارجی در خاک این کشور اجازه نمی دهد. حسین کنانی مقدم قماندان سابق نیروهای پاسداران انقلاب اسلامی ایران به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که استفاده روسیه از یک پایگاه هوایی ایران به این معنا نیست که نوژه یک پایگاه روسیه است. ایران به تیاره‌های روسی صرف اجازه پایین شدن و سوختگیری داده است و همه چیز در آنجا زیر کنترل ایرانیان است. بسیاری ایرانی‌ها به خاطر مداخله اتحاد شوروی سابق در افغانستان در اواخر سال‌های 1970 و مداخله مسکو در ایران در ایام جنگ دوم جهانی دل خوش از روسیه ندارند.
В Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک مقام پیشین امریکایی میگوید هیچ کس در آن زمان حتی تصور نمیکرد که شوروی سابق روزی از هم فرو پاشد. نیکولاس بنس که در آن زمان مسئول بخش شوروی در قصر سفید بود، به مناسبت 25مین سالگرد کودتای شوروی به رادیو آزادی گفت طرح کودتا علیه میخائیل گورباچوف این را افشا ساخت که شوروی نفسهای اخیر خویش را میکشد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که نکات مهم آن را از فرشته نگاه میشنوید.
یک عضو اداره جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا میگوید تا زمان راه اندازی کودتا علیه میخائیل گورباچوف رئیس جمهور اتحاد شوروی سابق، هیچ کس در حکومت امریکا گمان نمی کرد که شوروی تا پایان 1991 میلادی از هم فرو می پاشد. نیکولاس برنز که در آن زمان مسئول امور شوروی در قصر سفید بود و در همه نشست میان بوش و گورباچوف در بین سالهای 1989 تا 1991 میلادی حضور داشت، در مورد سیاست امریکا در مقابل سقوط کمونیسم در شرق اروپا در 1989 میلادی که بعداً منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آخر دسامبر 1991 شد، با رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفتگو کرده است. آقای برنز در 25مین سال روز کودتا در شوروی سابق میگوید کودتایی که در 18 و 19 آگوست علی میخائیل گورباچوف در 1991 راه اندازی شد و زمانی که گورباچوف در کریمیا دستگیر گردید و کودتاچیان مسکو را گرفتند، همه جهان را تکان داد. نیکولاس برنز میگوید
هیچ کس واقعا سقوط اتحاد جماهیر شوروی را تصور نمی‌کرد. این فقط پس از کودتا و تلاش کودتا آشکار شد که امکان دارد.
به گفته نیکولاس برنز، طرح کودتا توسط اعضای تندرو حزب کمونیست شوروی چیزی را افشا ساخت که هیچ قدرت غربی تا یک ماه پیش از آن درک نکرده بود، و آن این که اتحاد جماهیر شوروی نفسهای اخیرش را می کشد. و همچنان می گوید پس از کودتا علیه گورباچوف روشن شد که او از نگاه سیاسی تا چه حد ضعیف بوده است. نیکولاس برنز یک عضو اداره جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا می گوید پیش از راه اندازی کودتای آگوست در شوروی سابق، تاکید قصر سفید روی پالیسی بود که چگونه می تواند با فروپاشی کمونیسم در کشورهای شرق اروپا، پولند، چکسلواکی، رومانیا، انگری و شرق آلمان معامله کند. برنز می گوید
امیدوار بودیم که کمونیسم فرو می پاشد، اما این را هم امیدوار بودیم و دعا می کردیم که با خشونت فرو نپاشد که در آن ممکن هزارها و صدها هزار نفر کشته شوند.
و یفزود ایالات متحده امریکا جنبش های دموکراسی حمایت می کرد و خواهان موفقیت آنها بود و امریکا می خواست که کمونیسم به پایان برسد، اما بر اساس روانشناسی جنگ سرد، پذیرفتن آن که کمونیسم میتواند در کشورهای شرقی اروپا سقوط کند دشوار بود که در نهایت منجر به فروپاشی جماهیر شوروی آن زمان شد. باور کردن به آن در آن زمان چند وقت را در بر گرفت.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. در تازه ترین درگیری ها برای بازگشایی شورای کندز بغلان، ده ها نفر از مخالفان مسلح دولت کشته و زخمی شدند. یک مقام نظامی می گوید امیدوار است که این شورا امروز برای ترافیک کاملا باز شود. برنامه پاکسازی میلیون ها ماین در افغانستان که از دوران تجاوز شوروی و جنگ های داخلی به میراث ماندند به خطر روبرو است، زیرا کمک های بین المللی در این ساحه کاهش یافته و خشونت ها سبب شده است که کار ماین پاکی در مناطق دوردست متوقف شود. مسکو در مورد گزارش در رابطه با آتش بس میان طالبان افغان و گروه داعش نگرانی جدی ابراز کرده است. اردوی پاکستان اعلان کرد در عملیات جاری در خیبر ایجنسی حداقل 11 شبه نظامی مخالف را در نتیجه حملات هوایی کشتند. امریکا برای جلوگیری قاچاق مواد مخدر، موترها و وسایل پیشرفته ارتباط به ارزش 12 میلیون دلار را به تاجکستان می‌دهد تا سرحدات خود با افغانستان را نظارت کند. بعد از نشر ویدیوی یک جوان در اینترنت که در حمله هوایی در شهر حلب سوریه زخمی شده است، روسیه آتش بس 48 ساعته را در شهر محاصره شده حلب در سوریه اعلان کرد. مسکو دو مؤسسه غیر دولتی را که مقر آن در امریکاست نامطلوب عنوان نمود. و رئیس جمهور قزاقستان مهلت منع خصوصی سازی و اجاره دادن زمین به خارجیان را تا سال 2021 تمدید کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم برنامه هفتهواری یک قریه و هزار صدا به نشر می‌رسد و به تعقیب آن آرزو غیاسی با مهمان خود موضوعات مربوط به همین برنامه یک قریه و هزار صدا را مورد بحث قرار میدهد.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، سلام بر شما. در درامه گذشته غوث‌الدین تصمیم گرفت تا از کسانی که به خانمش مزاحمت میکرد به اولسوالی شکایت کند و از سوی دیگر مردم قریه حیران هستند که عکسای جمیل و سعید را کی و چرا در فیسبوک به نام قاچاقبر انداخته است. حال بیاین در این قسمت برنامه بشنویم که نفیسه به عجله کجا روان است.
بیادرا، جمیل خو خودش تا حالا نامده، مگم از این که رقم مجلس ها را سربرا میکنه بسیار کار خوب میکنه.
سلطان ماما، آل خود جمیل هم خواد رسید.
خوصایی، اما مشکل غوث‌الدین چطور شد؟
دیروز نعیم همراه کاکا غوث‌الدین اولسوالی رفته بود. چطور شد نعیم؟ خودت قصه کو.
سلطان ماما، بس عریضه رو اولسوالی بردیم. خیر ببینن، گفتن که ما اون نفرها رو دستگیر میکنیم.
بسیار کار خوب کردین نعیم جان. این خوب است که تو هم دهی کارهای خیر سم میگیری.
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. بخیر باشین. اجازه است؟
بیا جمیل جان، جایت خالی بود، کلا ما منتظر تو بوده.
خانه تان آباد. ببخشید که کمی دیر کردم، نه یک مشکل بر مانده بودم، میخواستم به شما بگویم. راستی سعید تو برشان گفتی؟
نه نگفتین. سلطان ماما، دیدم کسی در فیسبوک عکس ما و جمیل انداخته.
خب سعید، ما خود ای فیسبوک و ای گپا را چندان نمیفهمم. که انداخته چی گفت دیگه؟ چرا هرستان کدام مشکل برتان خلق کرده؟
سلطان ماما، کسی که عکس ما و سعید در فیسبوک انداخته بود باز نوشته کرده که قاچاقبران مواد مخدر.
وی چی نوشته کرده؟ خب بسیار کار بد کردن. چرا این کار کرده؟ چرت نزن، هر کس که بوده که تان مذاب کرده بچیم دورا سعید خود کلگی میشناسن.
چطور چرت نزنیم؟ این چه قسم شوخی است؟
راست میگه سلطان ماما، این کارشان خوب نیست. یک نفر بیگه از آسمان به زمین بزن باز بو که یک مذاق بود.
یارا نعیم، میفهمم که کار خوب نکردن. از این فیسبوک چند نفر دیگه هم قسم استفاده خوب نکردن. من خود قدر دیگه پا نمیفهمم، مگر این معلوم دار است که اونا کار بسیار بد کردن.
سلطان ماما، از فیسبوک نباید استفاده خراب کرد. او روز در فیسبوک یک نفر عکس یک مریض را انداخته بود. من خون ضرورت داشت. غیر از این که من خودم کتش کمک کردم، اما عکس را به تمام دوستانم روان کردم.
خدا اجر بده.
جمیل جان، نیت تو خامه، شب پاک است. آفرین، کار خیر کردی.
خیر ببینید.
ناصر بچه، مثل که در بلا رفتیم. خدا دادم گفت که جمیلشان سر ما شک کرده.
من خواهزم و اول برات گفته بودم که عکس را ننداز.
تو خود چوب شو که گپ ما را کسی نشنوه. حالا چطور کنیم؟ چوب شو نور محمد. سلطان ماما، ما خود سر دو نفر شک دارم. اون نفرها خودشان خود خوب میشناسن
و ما به همین خاطر امروز اونا را در این مجلس خواستیم تا اول به شما اون موضوع را بگویم، باز به اساس قانون جزای خود را میبینن.
خوب است که این کار شد. نور محمد، ای خود ما را میگن.
ناصر، خدا بکش بگریز.
یالا
چرا بچه؟ خدا نمونیش، شما نمونیش. من براتون گریش میکنم. بادت نبه کجا میگریختی؟
الهیم به تکا که خدا داد، ما هیچ کاری نکردیم. عکسای جمیل و سعید خود نور محمد انداخته بود.
خیلی تو چرا گریختی؟ تو بیا بادت نبه آل خواهد وامیدی یکنان چند فتیر
هست. خیلی مره ایلاکو، ما کل قصر برد کدم.
بیا پیش کلگی اقرار کو در فیسبوک عکسای مردم هم اندازین و بازنوشته میکنین که قاچاق برای مواد مخدر.
بیارشا خدا داد. او بچت ناصر چرا گریختی؟
جمیل کاکا، سعید کاکا، ما را ببخش، ما نمیخواستیم که کار کنه.
چی؟ ببخشید؟ یعنی که عکس‌ها را شما در فیسبوک انداختین؟ اینو کی برتون گفتم؟
مامو سلطان، ما به نور محمد زیاد گفتم که کار نکنه. نام جمیلش را بد نکو. گپ مرا قبول نکرد. ما به خدا داد تمام قصه را میاله کردم.
خدا داد ناصر برای چی گفت؟
بعدت نبیه همیگه حد دیگه ایتو نمی کنیم بعد کدیم.
خوخه شک ما با یقین تبدیل شد. خوب شد که خودتان اقرار کردید.
سعید لالا خیرم ما اشتباه کردیم، ما را ببخشین.
راست میگه،
ما سر تا برات مشکنانم و تو میگی ما را ببخش. توی سوشو
نزم چی سوشو؟
خیر توبه کردیم ماما سلطان، اینا خو خورد نیستن. آن که خوب بزنشه یا میخواستن که نام ما سعید بد کنن.
نه خیر است، دیگه ای کارو نمیکنیم. راست میگه، بد کردیم.
در قانون رسانه برشان جزا تعیین شده. در گیری مسئولین میتمشان باز اونا میفهمن و جزایش.
نه خیر است. لالا جمیل، سعید، ما را ببخشین.
ها راست میگه، دیگه اشتباه را نمیکنیم.
صبر یک دقیقه. من شما یک چیز را پرسان میکنم. شما چرا این کارو کردین؟ امروی جمیل و سعید چی داشتین؟
این نور محمد گفت یک از جمیل و سعید قصد خود بگیریم. از خاطر کمی دو نفر ما را در گیری پلیس داده بود که اصلا کار پدر میکنن.
خو ریشه اصلی کار از همون جای است.
خوب باور کنید کال پشیمان هستیم.
راست میگه جمیل کاکا، خیره ما به گناه خود اقرار کردیم. خیر از کاکا نیم، شما برشان بگوین.
جمیل آل خوب به گناه خود یا اقرار کردن و از کار پشیمان هم هستن. دین کمی را ببخشیم.
نه ای بچه ها لیاقت بخشش ندارن. با اون کسی ای بفامن.
جمیل کسشان که ببریم ایشان و رسولی.
نه یک دقیقه صبر کن. نه همی جایی که پل میکنیم. صبر کن یک دقیقه.
استاد خوب شد که پس مکتب آمدین. هیچ کس نبود که ما را درس بده.
امروز خواه آمدم، خو خدا کنه که دایم آمده بتانم.
چرا استاد؟ اگه شما نه این باز کسی دیگه نیست که ما را درس بده.
خو خدا مهربان است. ایلی جان تو کمی تیستیز برو، ما کمی کار دارم، باز میایم.
چرا شما مکتب نمیاین؟
میایم، تو برو که غیر از نشی، ما هم از پشتت میایم.
خو استاد
او خدایا این نفر از چی وقت کس پشت میاین؟ پولیس های ولسوالی ما آمده باشن یا نه؟
هی غلام، او معلم سلکو باز طرف مکتب روان است.
آه ایخو باز مکتب میره، مثل که گپای ما سرش کار نکرد. ای زن خویش ترس نداره؟
ای معلم سب، تو باز مکتب میری؟ تو خویش به گپ نمیفهمی؟
سر از او هم که بشوید زنگ زدیم و گفتیم که دگه تو را نمانه، باز روان استی؟ مثل که گوشای شوید کره است یا چطور؟
خدا چی بلا است؟
استاد شوید بالا بگیرین، حرکت نکنید.
شما کی هستین؟ ما چی کردیم که استاد شویم؟
ما پولیس های ولسوالی هستیم، اینی کارتای ماست. شما حال دیگه از چنگ پولیس نجات یافته نمیتونید.
من
معلم سر، تو برو مکتب، بیغم باش، ما که تزدی میفهمیم.
خو خیر ببینی، دیدم میرم.
شما چند روز است که زندگی را سری زن بیچاره آرام کردید، هنوز هم میگید که ما چی کردیم؟
امیر رای ماست، ما از راه تیر میشدیم، ما که تیزن چی کار داریم؟
هست میگو بده، بازیگه پایتانه در ولسوالی بگوید.
ما فکرشم نمیکردم که ایک کتی کار خود دهیتی یک جنجال کلان بفتیم. او بچه ها بیادر، ما چی بفهمیم؟ کی زن ما را در گیری پولیس میده؟
حالا بانن کب زدنه، بلا شوید در موتر. حالا زود شوید، بری وره رکت کن.
آمدی اوزن، من زیاد با تشویش بودم، اگر چی که دیدم داخل مکتب شدی خوب بازم صد نباشد دیگه.
آمدم آخو، از در سلقه میخی خوش شد.
اونه دو جک هاو از پیستر عبدالله برای ما ورده بود، خوب یخ از بخو.
ای خدایا
چی میکنی اوزن؟
از ترس میخی دستای میلرز.
نفیسا آرام باش، رنگت بیخی پریده. وقتی که اون نفران پلیس گرفتار کرد باستر خود چیزه نگفتن؟
نه، امی که پلیس ها را دیدن جای به جای استاد ماندن.
خیلی تو چرا این رقم وار خطاستی؟ اون و اون مردم به دست پلیس هفتیدن، آل پلیس میفهم و کارشان
چی بفهمم؟ در مکتب همیش نفهمیدم که روز چطور تیر شد. در هم که می آمدم فکر می کردم که کسی از پشته می آید.
آله دیگه تشویش نکو، شهرشان انشالله بیغم شدی.
آها خو یک دفعه فکر کردم که اگر پلیس نیاید چی کنم.
توبه توبه خدایا، من خوب برای فامانم که من از پشتت می آیم یک جای می شینم، پلیس هم از عقب ما می آید.
آها خو بازم دلم می لرزید. ات آدم های چالاک بودن که در یک دقیقه منکر شدن، گفتن ما که تیزن هیچ کار نداریم، امیرای ما سزمیش تیر می شدیم.
وقتی که در موتر شان نشان دیدم، با یک کمی از پشت آمدم دیدم که در مکتب داخل شدی. با دلم جمع شد.
پدر عبدالا بخانوزم می ترسم.
ای که پارا باندگه، خوب شد که گیر شدن، آل جزای خود خواد دیدن.
ها خوب است که بدگرام یک پند عبرت شود، دیگه آدم های ولگردام اصلاح شود.
و من خوش بایی شدم که تی یک کاری کدیم که گناهکار جزای خودم میبینه و برای دگرام پند میشه.
شنونده محترم رادیو زدی سلام و صبحتان بخیر. در برنامه بحث زنده در مورد موضوع دراما با ما آرزو قیاسی عصر خوش آمدین. شنونده عزیز، شما میفهمین که شبکه‌های اجتماعی همانند هر وسیله ارتباطی مزایا و معایب خود داره که به خواست کاربر انتخاب شده و مورد استفاده قرار میگیره. یکی قانون رسانه افغانستان بود استفاده منفی آن را چگونه بررسی میکنه؟ در برنامه امروز با حضور محترم صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان نی یا دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان به بحث می‌گیریم. شنونده عزیز، آیا عدم رعایت آداب استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط دیگر شما را آزار می‌ده؟ منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. شماره تماس ما است 0799 20-35-40 و 0700-822-755. همکارم رامین کاکر مرا در بخش تکنیک همراهی میکنه. توحیدی صاحب صبحتان بخیر، خوش آمدید.
سلام، صبح شما هم بخیر. امیدوار هستم که همه شنوندگان محترم رادیوی آزادی در کمال صحت و عافیت باشن و روز جمعه خوشی داشته باشن.
زنده باشین. توحیدی صاحب، شما بهتر میدانین واقعیت که در جامعه امروز با آن روبرو هستیم است که درصدی زیاد افراد جامعه عضو شبکه‌های اجتماعی هستند. شما نحوه استفاده از این شبکه ها را در افغانستان چگونه میبینین و چین تصویر نظرتان دارین؟
دقیقا استفاده از رسانه‌های اجتماعی در افغانستان با به میان آمدن تکنولوژی معلوماتی رسم شد و در 10 سال گذشته آهسته‌آهسته تعداد زیادی از کاربران افغانی مشترک این رسانه‌های اجتماعی شدن، خصوصا پس از اینکه فیسبوک، تویتر و سایر رسانه‌های اجتماعی مرسوم شد. بیشترین کاربران افغانی فیسبوک هست و بعد هم در این اواخرین سال گذشته تا سال روانی از سال 2015 تا سال 2016 که ما در جریانش هستیم، تعداد کاربران تویتر هم بیشتر شده. به همین منوال بعضی ها از سایر رسانه‌های اجتماعی هم استفاده میکنن. در قانون رسانه‌های همگانی افغانستان موارد خاصی در زمینه رسانه‌های اجتماعی نیامده، به این دلیل که این قانون بر اساس قانون سال 1343 دوره اخیر محمد ظاهرشاه تدوین شد و بعد هم 4 بار تعدیل صورت گرفت، کمتر به مسئله استفاده از رسانه‌های اجتماعی صورت گرفت، تعدیلات شامل موارد دیگری بود. اما در ماده 45 قانون رسانه‌های همگانی که در 15 سرطان سال 1388 در جریده رسمی نافذ شده، مطالب ممنوعه آمده که به باور من این مطالب ممنوعه شامل رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های سنتی در کل خواهد شد، که کدام مطالب نباید نشر شود و مگر نشر شود طرف حق داره شکایت کند. اما در این اواخر کمیته در وزارت اطلاعات فرهنگ موظف شده تا قانون رسانه همگانی را یک بار دیگر مورد بررسی قرار بدهند و طرح تعدیل تازه را به حکومت پیشکش کنند. بعد پارلمان خواهد رفت که در این طرح تعدیل حتما به مسائل مربوط به رسانه‌های اجتماعی پرداخته شده است.
خب نحوه استفاده را در افغانستان شبکه‌های اجتماعی چگونه می‌بینین؟ بیشتر مردم آیا استفاده درست میکنن یا استفاده منفی؟
کاربران مختلفی در افغانستان وجود دارد. بعضی ها از این وسیله به شکل بسیار درست و مناسب استفاده میکنن، نظریات، دیدگاه ها و ایده‌های خودشان را با یک تعداد طیف کثیری از کاربران دیگر شریک میکنن. برخی ها متاسفانه به صورت قصدی یا به صورت ناخودآگاهانه در صدد ایجاد نفاق و تفرقه و جنگ و نفرت در میان مردم هستند و با نشر اتهامات، افتراها و یا هم اهانت به مردم و گروه های انسانی، اقوام و غیره سعی میکنن نفرت بیشتر در بین مردم افغانستان گسترش پیدا کنه. به همین دلیل ما از 5 سال به این سو تقاضا کردیم که هفته اول ماه اسد را به عنوان هفته رسانه‌های اجتماعی نامگذاری کنند. از یونسکو هم تقاضا کردیم، از حکومت هم، که شامل یک روند رسمی شود، بعد کدهای اخلاقی در این زمینه وضع شود و هم قانون رسانه‌های همگانی صراحت پیدا کند که هرگاه کسی مرتکب تخطی بزرگ می شود و یا هم از ضرر مادی یا معنوی به طرف می رساند به یک نفر یا به چندین نفر، در اون صورت باید مورد پیگرد قرار بگیرد. اما اعتقاد ما بر سانسور نیست. اعتقاد ما این است که کاربران افغانی باید چگونگی استفاده از این رسانه‌های اجتماعی را بیاموزن و هر چی که می‌نویسن مسئولانه بنویسن. اگر ویدیو می‌گذارن اینا باید مسئولانه بهش توجه کنن، نه اینکه خدای ناخواسته از هم پاشیدگی مردم افغانستان شوند یا هم با نشر یک دروغ و یک کذب سبب یک جنجال کلان در بین عامه مردم کردن.
سپاس. قاری صاحب پشتون روی خط تماس هستن. سلام علیکم.
بله سلام علیکم مغیاث خور. سلام بر شما و سلام بر تمام کارکنان رادیو شما و سلام به میهمان گرامی شما. توقیم تزهیدی سید سلامت باشین. سلام مرا قبول کنم. واقعا خوب موضوع رو انتخاب کردین. رسانه ها واقعا یک چیز است که به ملت خدمت میکنه و به ملت خدمت کرده. این سعی و کوشش رسانه هست که امروز ملت از تمام اشیا خبر است، از تمام چیزا با خبر است. عادت یه جاست که یوتیوب خیلی چیزی خوبی است، انسان ازش خبر میکنه. خب ما نگران به هستم که اهلی در فیسبوک هم تبلیغات نشر میشه یا دفعی دروغی یا دفعی سو با نتیه که دیگه نشر میشه. عادت ما این است که ما از میمان شما پرسان دارم، اگر فرضاً عموت و اشخاصی که بنات یک کسی دیگه تبتیه نشر میکنه یا دروغ نشر میکنه یا مخصوص یا مصد رامه شما چی میدون که نور محمد و ناصر عکس سید و جمیل پخش کردن به دروغین و اونا وگر که از جوانای برجسته خادم نظر به رامه شما، آیا دولت در شرایط فعلی عموت و کسار جزا خواهد داد؟ یعنی جزایش در قانون یعنی و دویم پرسانی مامو از سوهیدی سیر که عموتو گفا خو با یک آگاهی هم ضرورت دارن، با یک آگاهی اما مسئولیتی که است و دولت در یارست چی خدمت کرده و شما رسانه ها در یارست چی خدمت کرده؟
تشکر از سوالتان، انشالله که داویدی صاحب پاسخ میتن برشن.
جناب قریص تشکر از سوالتان. دقیقا من عرض کردم که در قانون رسانه‌های همگانی موجود چیزی به عنوان مشخص در مورد رسانه‌های اجتماعی نداریم، اما شک نیست که ماده 45 قانون رسانه‌های همگانی شامل موارد ممنوعی می شود که ممکن است از طریق رسانه‌های اجتماعی به نشر برسد یا هم از طریق رسانه‌های سنتی. اگر کسی متضرر می شود از نشر یک مطلبی، اگر کسی اهانت می شود با گذاشتن یک تصویر یا ویدیو یا هم مطلب یا هم افترا صورت می گیرد یا کذب، دقیقا مطابق قانون رسانه همگانی شاکی حق دارد، کسی که متضرر شده متضرر حق دارد به کمیسیون سم شکایت و رسیدگی به تخطی های رسانه ای وزارت اطلاعات فرهنگ مراجعه کند، در صورتی که طرف را شناسایی کند یا هم متلاش کند تا طرف با استفاده از وزارت مخابرات طرف شناسایی شود و دقیق هویت مشخص داشته باشد. در قانون جزا هم ما مواردی در این زمینه داریم که اگر کسی در ملای عام تشهیر می شود، اگر اتهام وارد می شود، اگر مطالبی به نشر می رسد که سبب آبروریزی طرف می شود، مطابق قانون مجازات می شود. اما کمیسیونی که موظف است در وزارت اطلاعات فرهنگ دارن کار میکنن روی یک طرحی که حدود و ثغور استفاده از رسانه‌های اجتماعی را که باید مشخص کنن و این طرح شامل قانون رسانه‌ها است که تعدیلش به حکومت و بعد به پارلمان فرستاده خواهد شد. شکر.
سلامت شنونده ما از غزنی تماس گرفتن. سلام علیکم، اسمتان؟
سلام،
اسمتان نفهمیدیم، شنونده عزیز میشه بلندتر هم صحبت کنین؟
سلام علیکم، وقت مدارس رحمی هستم و سوال داشتم از آقای کزدی.
علیکم سلام، بفرمایید سوالتان هم مطرح کنین.
در افغانستان چرا کسایی در فیسبوک مثلا از مردم به مردم اهانت میکنن و توهین میکنن؟ چرا مجازات نمیشه؟ چرا تصدیر نمیشه؟ چرا مثلا این امکانات وجود برد میکنن که
گرفتیم سوالتانه هرچند
که
تشکر.
من عرض کردم آقای ریمی که اگر کسی متضرر می شود از نشر مطلبی در رسانه‌های اجتماعی و طرف را هم شناسایی می کند، با عنوان شاکی حق دارد به کمیسیون سم شکایت و رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ مراجعه کند و بعد هم این پروسه ادامه پیدا خواهد کرد تا سارنوالی و محاکم. اما اگر به صورت مشخص در مورد رسانه اجتماعی صحبت شود، ما مواردی داریم که مصداقش در رسانه اجتماعی هست، اما به صراحت در قانون رسانه مگانی نداریم که این کار در حال حاضر روش به کار صورت میگیره. این مسئله ما امیدوار هستم که وقتی قانون تعدیل می شود، قانون رسانه مگانی این موارد صراحت بیشتر داشته باشد. اما این که چرا مردم مبادرت به این کار میکنن، متاسفانه افغانستان یک کشور از هم پراکنده و متشتت است و ما 1001 دغدغه و مشکلات داریم. گاهی چیزایی به نشر میرسد از طریق رسانه اجتماعی که اصلا جز سلیقه طرف هیچ چیز دیگری مزمن نیست، یا هم خواسته به یک نحوی از آنها کاری را به یک گروه یا به یک قوم یا به یک شخصیت سیاسی بکند که بیشتر هم افراد دیگر را آسیب میرساند. اگر پیگرد و مسئولانه این موارد بررسی شود، انشاءالله این آسیب کمتر خواهد شد.
سپاس. آخوندزاده صاحب تماس گرفتن. سلام علیکم.
سلام علیکم امیر محترم. سلام خود به شما و مهمان محترم شما تقدیم می‌دارم. عبدالستار آخوندزاده هستم از ولسوالی بالامرغ به تماشا شد.
خوش آمدید آخوندزاده صاحب مهربانی.
یک نظر کوتاهی داشتم امیر محترم.
بفرمایید.
نظر من این بود که وقتی که کسی به می عمال دست میزنه با مزاحمت کسی به می قانون رسانه ها، قانون خودش یک کلمه مقدس است. تمام ملت ها بخاطر مشکلات خود قانون ساختن، ولی به شرط که کسی مراعات کنه. ولی حال به افغانستان که اصلا قانون مراعات نمی کنه، ملت هم مراعات نمی کنه، ولی یک مجرم اگه به چنگ غازی ها بتی و قانون بسپاری، او هم قانون رو باریش تطبیق نمی کنه. به نظر من هر کسی اگر ایمان و وجدان پاک داره، به نظر ما این تکنولوژی به خاطر رفع مشکلات، به خاطر ضروریت به ملت ها چی شده پیدا شده، به خاطر این نشده که به خاطر مزاحمت کسی، به خاطر مشکلات یک کسی پیش کنه، به خاطر خانه خرابی یک کسی. هر کس که وجدان پاک داره امیر به شکل درست چیز کنه، نه به قانون مراجعه کنه، نه به کسی مزاحمت کنه. اگر واقعا افغان هستن، مسلمان هستن، اگر نه که اینا اسلامیت نمیشناسه، انسانیت نمیشناسه، دیگه باز مزاحمت نکنه، باز قانون فلان مونو دارن که مبالغ اینا تطبیق شه. خدای پاک بده تا ما جذابت به نظر ما این نمید نظر ما بود. خدا
تشکر از نظر نیکتان. سپاس. خب گفتن که اگر در قانون هم مراجعه شوه و اونجا هم رشوت از فساد است نمیشه پیگیری شوه.
دقیقا جناب آخوندزاده صاحب درست میفرمایند که ممکن است رسیدگی درست صورت نگیره، ممکن است که محاکمه عادلانه نباشد، اما باور ما هم به این است که مردم باید آموزش لازم و درست را داشته باشند و ببینن و استفاده از رسانه‌های اجتماعی را به وجه احسن انجام بدن. درست است که نظریات مختلف هست، درست است که افکار مختلف است، درست است که در افغانستان گروه‌های مختلف سیاسی حضور دارند، کتله‌های کلان قومی مختلف وجود دارند، اما اینها از طریق فیسبوک میتونن روی یک سلسله از مسائل مهم ملی و توافق برسن، نه اینکه سبب افتراق شوند، نه اینکه سبب آبروریزی افراد و اشخاص شوند کسانی. اما اگر احیانا چنین چیز صورت میگیره و کسی آسیب بیشتر میبینه، کسانی که آسیب دید از نظر مادی و از نظر معنوی حق شکایت را داره و این شکایت را از طریق کمیسیون شکایات رسیدگی به شکایات و تخطی رسانه وزارت اطلاعات فرهنگ حداقل باید دنبال کنه تا جلوگیری شود.
بله داویدی صاحب، تا حالا شده که کسی به خاطر استفاده نادرست از شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک جزای دیده باشه؟ عملا چنین کاری شده؟
یکی دو مورد را که مسئولین حکومتی بودن اگر باید داشته باشند، سخنگوی ولایت هلمند بود، چیزایی در مورد حکومت نوشته بود، اینا زود مجازات شدن و برکنار شدن. اما
خب اینا خب افراد مشهور بودن،
اما مردم عام نه تا کنون شکایتی جدی هم مطرح نشده. شکایت شده، مطرح شده، اما بسیار شکایتی جدی مطرح نشده و اگر احیانا کسانی که آسیب هم دیدن جوابش را از طریق همون فیسبوک دادن یا از طریق تویتر دادن، کمتر لازم دیدن که مراجع قانونی مراجعه کنن. اگر احیانا چنین شکایت صورت بگیره و تعقیب شود، خصوصا به ویژه کسانی که هویت مجهول دارند، خودشان مرد هستند، از حساب زنانه استفاده میکنند یا هم زن هستند از حساب مردانه استفاده میکنند، که این موارد نیاز به یک بررسی جدی دارد. تا وزارت اطلاعات فرهنگ و وزارت مخابرات باید به صورت مشترک کار کنند و ما محکم سریع در این زمینه داشته باشیم که مطابق احکام قانون محاکمه شود.
شما خب میفهمین که در یه آخر شبکه اجتماعی رشد سریع داشته و نگرانی های مردم هم از این بوده که اونا غیر مستقیم توسط فیسبوک یا توهین میشن یا مورد آزار اذیت قرار میگیرن. چرا حکومت کنون یک قانون مشخص را در این مورد نهادینه نساخته و یک جزای مشخص در این مورد وجود نداره؟
تلاش های صورت گرفته بر محدود کردن فیسبوک که به باور ما این تلاش قانونی نیست. یعنی قانون باید صراحت مشخص داشته باشد در چنین موارد. مثلا تلاش‌های از جانب برخی از وکلا شده، از نمایندگان مردم در مجلس ولسی جرگه صورت گرفته که فیسبوک باید محدود ساخته شود، یا هم از طرف افراد و اشخاصی که در داخل حکومت نفوذ دارند. اما وزارت مخابرات هیچگاه این کار را انجام داده نخواهد دانست الا اینکه ما قانون مشخص داشته باشیم و قانون صراحت داشته باشه برای ایجاد محدودیت. یعنی اینکه به باور بنده که خبرنگار هستم اصلا محدودیت نیست الا اینکه قانون محدودیت را وضع کرده باشه. نیاز هر چه زودتر باید قانون رسانه‌های مگانی تعدیل شود در چنین موارد و مشخص شود کدام موارد شامل لیمیت یا محدودیت است.
سپاس توحیدی صاحب، کوتاه میشه پیامتان من از مسئول رسانه‌های آزاد افغانستان به استفاده کننده شبکه‌های اجتماعی بگوین؟
من از تمام جوانان، دختران و پسران